شبکه رادیویی جوان.
یا لالعجب اومده به میدون با غضب، شیر نر قتال العرب، خیبر یا خندق یا احد، دنیا دوباره برگشتند، جمع حمزه با حیدر اومده، جبرئیل از عرش با سر اومده، لا فتح الا عباس علی، کفر لشگر کوفه در اومده، اومد برادر زینب آی ماشاءالله، اومد برادر زینب آی ماشاءالله، یله دلاور زینب آی ماشاءالله، امیر لشگر زینب آی ماشاءالله، یله ابا عبدالله.
میلاد ابوالفضل علیه السلام، ماهتاب شبهای غریبی حسین علیه السلام و اسوه با شکوه جانبازی، مبارک باد.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان. امروز شنبه چندم آقای مرجو؟
امروز شنبه ششم اسفند.
امروز شنبه ششم اسفند ماه 1401. شنونده رادیو هستید از رادیو جوان. تبریک میگیم میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل علیه السلام رو به شما شنوندگان عزیز. برنامه امروز رو آغاز میکنیم. احسان مرجو هم که در استودیو حضور دارن و همراه با هم این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم.
من هم سلام میگم به شما سیاوش عزیز، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام و روز جانباز رو من هم تبریک میگم به همه مردم عزیز. دیروز روز ولادت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار هم بوده.
بله، همش این دو روز شعبانی رو تبریک
میگم. همش تبریک باید بگیم همش.
بله، مخصوصا به مهندسا که امروز روز مهندس هم هست.
روز مبارک مهندس.
دیروز
مهندس خودت بعد اینجوری دیگه الان هر کسی باید مهندس خودش باشه.
کی گفته؟ آره
من میگم
دیگه سابقتی.
یه بار از بزرگان بشنویم، همیشه اصلا تو کتاب بعد اون یه بار نظر بزرگان رو گوش کن شما.
خواهش میکنم. بله حتما بزرگ، شما بزرگ ما هستید.
خواهش میکنم. بله. اختیار دارید.
بله، بعد یه تبریک هم به شما بگیم.
پیش میاد دیگه.
آره دیگه. این تبریک هم بگیم به شنونده‌های رادیوم که احسان مرجو برنده جایزه ترویج علم شدن پنجشنبه گذشته و این خبر
ممنون. خوبیه. ممنونم. متشکرم. لطف کردید.
به هر حال تبریک به همه شما شنوندگان، تبریک به شما آقای مرجو عزیز.
درود بر تو. ممنون از لطف سیاهشان و ممنونم از دوستان و داورانی که من رو شایسته دونستند و به عنوان مربی جلد
سعی کن رفتارتو بهتر بکنی.
چشم.
یه خورده دیگه از اینجا به بعد دیگه جایزه
از امروز زهر خاکی تر میخوام بشم.
آره
به علاوه این که امروز فردای روز مهندس هم هست. دیروز
روز مهندس بود.
روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی، روز ملی مهندس بود در کشور ما.
حالا که در روز مهندس هستیم بگیم که این روز رو در بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی به این عنوان نامگذاری کردن. احسان، نسبت خواجه نصیرالدین طوسی به مهندسی چیه؟
خواجه نصیرالدین مهندس بوده
دیگه.
چیه؟ آره کارایی که می‌کرد کارای مهندسی بوده.
مگه شما تقویم علم نمی‌دین؟
چرا کارایی که می‌کرد کار مهندسی بوده؟
چیکار می‌کرد مثلا؟
مهندس چیکار می‌کنه؟ راه حل پیدا می‌کنه. مهندس یا راهی می‌یابد یا راهی می‌سازد. آره. خواجه نصیرالدین از این آدم ها بوده. دانشگاه مهندس، یعنی دانشگاهی که مهندس پرورم هست دانشگاه خواجه نصیر هست تو کشورمون دیگه.
خب نه آخه چیکار کردن شما؟ مگه تقویم علم هر روز نمیدید برای ما؟ خب
الان دیروز بود عزیزم.
یه خود راجع به
دیروز تعطیل بود.
یه خود راجع به خواجه نصیرالدین طوسی میشه برام تو
الان بریم سراغ تقویم علم. میگم خدمت
به
Thank you.
قبل از اینکه بریم سراغ تقویم علم بگم که رادیوم یه برنامه علمیه. همونطور که میدونید راجع به دنیای علم صحبت میکنیم، آنچه که جهان پیرامون ما رو میتونه توصیف بکنه، توضیح بده و سوالات ما رو جواب بده. از منظر علم صحبت میکنیم، راجع به تازه‌ترین خبرها در دنیای فناوری حرف میزنیم و البته که هر روز صبح احسان مرچو با یک پرسش معمایی مغز ما رو به چالش میکشه.
داشتم این فکر میکردم که ما گاهی در اینترنت جستجو میکنیم، مثلا دنبال یک ویدئویی هستیم، بعد
چه ویدئویی؟
حالا هر موضوعی که شما میخواید، یه ویدئو آموزشی ببینید، اصلا هر چی کلیپ خنده و طنز باشه، بعد مثلا چند تا ویدئو دانلود میکنیم، یه ویدئو مثلا HD با کیفیت HD، یه دونه فول HD، یه دونه ممکنه مثلا با 640x480 باشه، بعد نگاه میکنیم مثلا
اینا همین حرفه.
حالا منظورم اینه که با رزولوشن های مختلف و نگاه میکنیم میبینیم HDه، اون ویدئوی که HDه مثلا از اون فول HD خیلی شفافتر و تمیزتر و با کیفیتتر داریم میبینیم. دلیلش چیه؟ مگر نه این که وقتی میگیم که فول HD انتظارمون اینه که باید یه ویدئوی با رزولوشن فول HD کیفیت بالاتری داشته باشه؟ چرا HD بعضن بالاتره، یا چرا حتی اون 640x480 خیلی شارپتر و تر و تمیزتر و با کیفیت بهتر میبینیم؟ اینو امروز پاسخ بدن شنونده ها، یا بهش حداقل
سوال هوش نیست دیگه.
نه سوال هوش نیست، سوال چون روز مهندس هست، امروز برنامه ویژه مهندسی هست، سوال فنیه، سوال فنیه، یعنی نکته فنی تو دلش نهفته است. چرا گاهی ویدیوهای کوچیک‌تر از لحاظ ابعاد کیفیت بالاتری دارند؟
بله، میتونید در واقع بهش فکر بکنید. انتهای برنامه احسان مرچو به این سوال هم پاسخ خواهد داد. اما حالا وقتشه که بریم سراغ تقویم علم. در این روز چه اتفاقاتی رخ داده در تاریخ علم در ایران و جهان؟
شما رادیوم را میشنوید. اینجا رادیوم است. رادیوم
اما امروز شنبه ششم اسفند 1401 خورشیدی و 25 فوریه 2023 میلادی سالروز تولد آقای جیوانی باتیستا مورگانی هستش که سال 1682 میلادی ایشون متولد شدند. کالبدشناس اهل ایتالیا بودند که بسیاری ایشون رو پدر کالبدشناسی یا کالبدشکافی یا آسیب شناسی تشریحی بافتی به حساب میارن و طی 56 سالی که استاد دانشگاه پادوا بود در ایتالیا دانشجویان فراوانی را از سراسر دنیا پذیرفت و تربیت کرد و ایشون مؤلف کتاب بسیار بزرگ و مهم 5 جلدی درباره جایگاه و علل بیماری ها با استفاده از کالبدشناسی هستند که سال 1761 میلادی کتاب ایشون منتشر شد. آقای باتیستا مورگانی اولین پزشکی بودند که نیاز به پایه‌گذاری تشخیص، پیش آگهی و درمان رو بر اساس شرایط آناتومیکی بیمار نشون دادند و بنابراین ارتباط زایات زمینه‌ای و بیماری رو ایشون کشف کردند. و یکی از مهمترین کارهایی که ایشون انجام داد جمع‌آوری بیش از 700 پرونده پزشکی و پروتکل‌های اعمال شده در اونها بود که کار بسیار بزرگی بود در دوران خودش. و به هر حال علم کالبدشکافی امروز یا کالبدشناسی امروز مدیون کارهایی هستش که آقای جیوانی مورگانی باتیستا انجام دادند. امروز همچنین سالروز درگذشت لوئیس پاشن هست. 25 فوریه 1947 در سن 82 سالگی آقای پاشن فوت شدند. اما پاشن چی کاره بود؟ بچه‌هایی که فیزیک خوندن یا شیمی خوندند با اسم ایشون قطعا آشنا هستن، لوئیس کارل هاینریش فریدریش پاشن. ایشون فیزیکدان آلمانی بود که به خاطر دو تا موضوع شهرت اصلیش هست، یکی به خاطر تحقیقاتی که در مورد تخلیه الکتریکی داشت و دومی مربوط به سری پاشن در تابش فوتون‌ها در اتم هیدروژن. ما یه سری داریم به نام سری پاشن که به نام ایشون نامگذاری شده و اولین بار سال 1908 این سری مشاهده شد. داستان چیه؟ دو اتم هیدروژن یا کلا دو اتم ها وقتی که یک الکترونی از تراز پایه میره تراز بالاتر و بعد میخواد برگرده بیاد به تراز پایین، انرژی اضافهش رو در قالب تابش فوتون از دست میده. حالا بسته به این که از چه ترازی برگرده به تراز پایین خودش، اون سری ها نام های مختلف میگیرن. مثلا اگر که از تراز 3 بره به تراز 2 الکترون، از تراز 3 بره به تراز 4 بعد برگرده به 3، یا از تراز 3 بره به 5 برگرده، از 3 بره به 6 برگرده، این تابش ها رو اصطلاحا هم بهش میگن سری پاشن. یا مثلا اگر از تراز 4 بره به تراز 5، به تراز 6، به تراز 7 بهش میگن سری براکت. یا اگر از ترازهای پایین‌تر بره سری اصطلاحا بالمر میگن، احتمالاً اونا رو هم شنیدید دیگه، سری بالمر هم داریم. اون کار دیگه که انجام داده بود آقای پاشن چی بود؟ گفتم به خاطر تخلیه الکتریکی بود در واقع گازها. وقتی دو تا الکترود داشته باشیم در یک محفظه پر از گازش کرده باشیم و دو تا الکترود، اون آستانه شکست ولتاژی که نیاز هست تا تخلیه الکتریکی صورت بگیره رو رابطه‌اش رو آقای پاشن بهش دست پیدا کرد و شهرت ایشون به خاطر همین قضیه تخلیه الکتریکی و سری پاشن هست. امروز همچنین سال روز اون دادگاهی هستش که برگزار شد برای آقای گالیلو گالیله. سال 1616 میلادی، 1616 آقای گالیله فرا خوانده شد به جلسه تفتیش عقاید و اونجا اعلام کردن به ایشون که آقا حرف تو باید پس بگیری. گالیله سال 1609 تلسکوپی رو ساخت، باهاش آسمان رو رصد کرد و با رصدهایی که انجام داد متوجه شد که آقا اون حرفی که کوپرنیک زده بود درسته، نه حرفی که بطلمیوس زده بود. بطلمیوس چندین قرن پیش گفته بود که زمین در مرکز عالمه، خورشید و همه سیارهای دیگه به دور زمین در گردش هستند. چند قرن بعد کوپرنیک اومد گفتش که نه، خورشید مرکز عالمه و بقیه سیارها از جمله زمین و ماه و اینا همه به دور خورشید در گردش هستند، که فقط حرفش رو زد، قابل اثبات نبود برای خودشم. اما گالیله اومد رصد کرد، بر اساس رصدهایی که انجام داد با تلسکوپ تونست این قضیه رو اثبات بکنه. اما به هر حال دادگاه تفتیش عقاید معتقد بود که نه، اون چیزی که از قبل میگفتن، از قدیم میگفتن که زمین مرکز عالمه، اون درسته. همه ما رو زمین به دنیا اومدیم، جایگاه انسان در زمین هستش و بنابراین ماییم که مقدسیم، یعنی سیاره زمین منظورم هست، و همه باید به دور این سیاره گردش کنن. معنی نداره که همه چیز بخواد دور خورشید باشه، یه چیز دوی جای دیگه دنیا. بالاخره مجبورش کردن، گفتن که آقا یا تبعیدت میکنیم که بخوای اصلا بری یه جای دیگه زندگی بکنی، یا زندانیت میکنیم و خلاصه گفتن نمیذاریم آب خشک گلوت پایین بره. حرفشو پس گرفت گالیله، تکذیب کرد صحبتشو، گفت آره من اشتباه کردم. اما واقعیتش اینه که یه کتابی دیگه ای نوشت، توی اون کتاب داستانی رو نوشت که 3 نفر دارن با همدیگه گفتگو علمی میکنند. توی اون گفتگو یکیشون رو خودشو جا زد و نظرات خودش رو در قالب صحبت‌های یکی از اون 3 نفر منتشر کرد. و اگرچه خب ایشون سالها هم تبعید شد، ولی بالاخره مشخص شد که حرف درست حرفی بودی که گالیله زد. و در نهایت امروز سال روز تولد آقای فوبوس لون هست. آقای فوبوس لون کسی بودش که به خاطر مطالعاتش در مورد ساختار و عملکرد اسیدهای نوکلئیک مشهور شد و ایشون اشکال مختلف اسیدهای نوکلئیک رو دسته‌بندی کرد، از جمله دی ان ای، آر ان ای. اسید نوکلئیک حالا چی هستش؟ گروهی از مولکول‌ها هستند که حاوی اطلاعات ژنتیکی هستند، از جمله دی ان ای و آر ان ای. و سال 1909 بود که ایشون در واقع این مطالعات رو انجام داد و ساختار و عملکرد اسیدهای نوکلئیک رو متوجه شدند.
در روز مهندس تا لحظات دیگه در پرونده ویژه به سراغ مهندسان در قرن 21 خواهیم رفت. با یحیی نوریان راجع به دنیای مهندسی در عصر حاضر صحبت میکنیم و پیشنهاد میکنم حتما این گفتگو رو بشنوید، گفتگوی بسیار جذابی خواهد بود.
پرونده ویژه رادیوم ra.radium.
سلام به شما آقای نوریان، صبح بخیر.
سلام به شما آقای صفایی‌پور و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
روز مهندس رو باید به شما تبریک بگیم؟
نمیدونم دقیقاً آره یا نه، چون من مال اون بخشی از جهان مهندسی هستم که خود جهان مهندسی در ایران خیلی مهندس نمیدونش، ولی در دنیا آره دیگه.
شما بیشتر توی حوزه طراحی و دیزاین
مهندس معمار هستم.
مهندسی معمار
و تو ایران این توی
مهندس معمار رو مهندس نمیدونن؟
یه دعوایی هست که معماری توی آرت و دیزاین و مثلا هنر و اینها هست یا توی جهان مهندسی هست، ولی در دنیا به هر صورت معماری بخشی از رشته معماری توی جهان مهندسی.
تعریف مهندسی تعریف وسیع میشه. آیا اون چیزی که میگیم یک فرد یک مهندس هست به واسطه دیگه، دیدیم دیگه بعد از اینکه فرد در یک دانشگاه صنعتی تحصیلاتش رو تمام میکنه اونجا به بعدی که بهش میگن همه مهندس، یا اصلا یه عنوان عمومی هم هستش، یعنی کسی که داره یه کاری رو فنی رو انجام میده باز به اون هم میگن مهندس؟ در تعریف در واقع استاندارد واژه مهندس به چه کسی، به چه کسانی اطلاق میشه؟
ببینید استاندارد رو نمیدونم، یعنی
اون چیزی که تو دنیا مرسومه.
من قدیم میفهمم قدیم وقتی مثلا این کلمه مهندس توی زبان ما وقتی ساخته میشد و ما بهش مهندس اطلاق میکردیم، داشتیم از یک نقشی صحبت میکردیم که یه جورایی داره باز هندسه عالم رو میشناسه و دوباره باز هندسه برای عالم تعریف میکنه. یه هندسه جهان داره و داشته و یه هندسه هم بشر اومده روی اون اعمال کرده، تغییر داده جهان رو.
که مثلا همین خواجه نصیرالدین طوسی یا داوینچی،
یک عالم بوده، مثلا یک فقیه بوده، متکلم بوده، شاعر بوده، زیستشناس بوده، حتی پزشک بوده، همینا بوده. اما منجم بوده، اما رصدخانه ساخته، اما یه ابنیه ساخته، یک استرولاب عظیم ساخته، یک کارهایی کرده.
سیاستمدار بوده اصلا.
خب میگم این بخشش که رفته یه تغییرات عینی داده تو جهان، اونو تبدیل کرده مثلا از بین علمای اون دوره که بهش مثلا ما میتونیم بگیم این مهندس بوده. هست کسی که تمام این علومو داشته ولی این تغییراتو نداده و ما خیلی بهش مهندس نگاه نمی‌کنیم.
مثلا شیخ بهایی هم
شیخ بهایی ما بهش مهندس نگاه می‌کنیم. چرا؟ چون فکر می‌کنیم اون مثلا کنار این همه دانش‌های نظری که داشته، تغییراتی در جهان پیرامونش داده. ابنیه‌ای ساخته یا به دستورش یا با تدبیر کلیش
یا با طراحی شلوشت.
بله، حتی با طراحیش در واقع مثلا بهش منتسب می‌کنیم، تقسیم آب فلان منطقه منتسب می‌کنیم، فلان بنا رو منتسب می‌کنیم، فلان ریخت و مثلا توسعه شهری رو منتسب می‌کنیم، یا مثلا به داوینچی در مثلا دوران رنسانس ما به اینها منتسب می‌کنیم که اینها تاثیرگذار بودن در بخشی از این نظم جدیدی که پیرامون خودشون می‌ساختن، هندسه جدیدی که ایجاد می‌کردن. از این جهت کلمه مهندس یک اصالتی از این منظر داره. بعد ها در دوران حالا خیلی هم نمؤثر، مثلا دو سده اخیر یا تقریبا دو نیم سه سده اخیر، با ورود ماشین ها و متخصصانی که ماشین ها رو از ماشین های بخار تا امروز که مثلا صنایع پیچیده وجود داره، متخصصانی که ماشین ها رو کنترل میکردن و علوم پیرامون ماشین ها رو توسعه میدادن، ما کلمه دیگری به نام انجینیر داریم که ما به این هم الان در دنیا به این میگیم مهندس. این که مهندس یعنی اون کسانی که هندسه جهان رو جابجا میکردن یا اون کسی که ماشینداری میکردن، یه ذره محل دعواه. ما امروز وقتی میگیم مهندس، در واقع یک مجموعه وسیع از تخصص ها رو داریم بهش نگاه میکنیم، از مهندسین مکانیک، از مهندسین رایانه و نرم افزار، از مهندسین برق و الکترونیک، از مهندسین سازه، از مهندسین معماری، از مهندسین صنعتی طراحی. و باید اینجا در واقع یه مقداری اگر خیلی برام مهم باشه باید دقیق بین اینا فاصله بگذاریم، اینا همه شبیه هم نیستن، اما بالاخره همه اینها دستن در کار بخشی از علوم هستن که مثلا با حوزه سلامت و پزشکی یه ذره فاصله داره، با حوزه مثلا مبانی نظری و دانش‌های نظری یه ذره فاصله داره، عملگراتره، روی زمین داره تغییراتی در جهان رو مدیریت میکنه. شاید از این منظر بشه فصلش رو با جهان بیرون خودش اینجوری دید، یعنی مهندسی داره مهندسی میکنه جهان رو، هندسه جدید میده به اطرافش.
و در واقع شاید یه دانشی هست که بر مبنای در واقع اون دانش میتونه راهبری هم بکنه، افراد متعدد رو در یک ساختار قرار بده، در یک
نگاه های اینطوری هست که مثلا نگاه مهندسی میتونه نقش راهبری رو بپذیره. منتقد هم داره این مسئله که مثلا شاید راهبری رو نباید با مهندسی قاطی کرد، مهندسی لایه بعده، لایه تکنولوژی راهبریه. راهبری یه نقطه‌ایه که افقهای دیدو باید ببینه و لایه مهندسیش لایه تکنولوژی اونه، لایه لایه بعدونه. مثلا در دور الان در ایران ما از حتی از صحبت میکنیم مثلا مهندسی فرهنگی بحثی از این جنس داریم. بله. اینا محل انتقاده که چقدر میشه اینا رو مهندسی کرد، یا اینکه آیا میشه مهندسی وارد همه حوزه ها بشه. من میخوام بگم ما اینجا با یه خلط زبانی روبرو هستیم، یعنی کلمه رو وقتی میگیم با یه عالمه چیزا اطلاق میکنیم که همه بله. شبیه هم نیستن، اما حداقل میدونیم که مهندسی عینی تر از علوم ذهنیه، علوم انتزاییه، حوزه نفوذش هم حوزه جهان ماده فیزیکیه، مثلا حوزه بدن انسان نیست. ولی خب میگم داخل خودش گرایش‌ها و شاخه‌های مختلفی داره که ما اگه اینو تفکیک کنیم بین یک نفر که انجینیر هست با یک نفر که مثلا معمار هست، یک مهندس ماشین تا یک مثلا طراح، متفاوت هست.
میتونیم بگیم که باید مهندسی منجر به محصول بشه، یعنی مهندس به نوعی خالق محصول به حساب میاد یا بخشی از در واقع تألیفه.
دوباره محصول چیزیه که خب توی دنیای الان کلمش یه معنایی داره. مهندسا گاهی مهندسی میکنن یک پروسه رو نه یک پروداکت رو، حالا یک محصول رو نه، یک رویه رو مهندسی میکنن، گاهی یک روند رو مهندسی میکنن. از این جهت فکر نمیکنم به راحتی گفت که محصوله. میگم عینیت کلمه‌ای که اینجا شاید جواب بهتری بده، بگیم مهندسان ناظر به یک عینیتی هستن.
وقتی میریم در واقع در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، میبینیم که در گذشته نه چندان دور در ایران خودمون افرادی بودن که در واقع قایق‌های یا کشتی‌های دریانوردی می‌ساختن به نام بوم. دریانوردی بادبانی در ایران رایج بوده. این بوم‌ها رو همین الان هم که میرید در واقع برید جایی مثل قشم و در واقع حوالی در واقع جزایر خلیج فارس، می‌بینید که کم و بیش دارن می‌سازن و یه چیز عجیبی که اونجا وجود داره اینه که یک فرد اصلی وجود داره به عنوان حالا شاید سازنده اصلی یا خالق در واقع اثر، و ولی بدون نقش، بدون هیچ چیزی که بخواد محاسبه‌ای درش اتفاق افتاده باشه، داره این ابزار رو میسازه، اتفاقا میره داخل دریا، دریا نوردی هم باش میشه، انگار که در واقع داره بر اساس خیالات خودش داره ایجاد میکنه.
ولی چطوری ممکنه که سنت پیوسته داره این کارو میکنه؟
خب یه جایی بالاخره این باید تبدیل میشده به یه علم، شاید اون چیزی که علم به معنای معمولی که در واقع در دنیا رایج هستش. آیا به اونم میشه گفت اصلا مهندس؟
آره اتفاقا خب یه مهندسی سنت همینه. ببینید مجموعه از رویه های تکنیکال تکنولوژی فناورانه است که منتقل میشه در طول انتقال نسل به نسل، هم توسعه پیدا میکنه با ابزار و ادوات و مصالح و مقتضیات زمانش هم تغییر میکنه. ما در ایران نقص رو داریم که مستندسازی نمیشده، کم میشده، کم میشده. کلا یک فاصله وسیع بین ما و مثلا غرب وجود داره سر این موضوع که ما مستندسازی در فرهنگ اصیل قدیمی ما کم هست. نه اینکه نداریم ها، ولی نوع برخوردمون با این موضوعات، با موضوعات عینی انقدر مستندسازانه نبوده، در حالی که در غرب این خیلی توسعه داره و غرب اینا رو توسعه به علوم مدون برسونه، علومی که مثلا انتقالش بده، و ما اینا رو سینه به سینه منتقل کردیم به عنوان امور مثلا آرتیزانی، نمیدونم امور فناورانه، پیشه ورزانه. یک پیشه ورزه که یک قایق سنتی داره میسازه، به نسل به نسل این دانشو گرفته، این تجربه رو داره امروز و میسازه و به محاسبه کارش هم عمل میکنه. حالا لزوما بهینه هم شاید نباشه، بهینه ای بهینه هم نباشه، یعنی برسن توی محاسبات چه میدونم مثلا دقیق، ممکنه بهینه تر هم بتونه بشه، ولی کار داره میکنه. این یه جور مهندسی قطعا. حالا درش مثلا میتونیم عیار سنجی کنیم، بگیم که این با این دانش ها میتونست انقدر مثلا بهره وریش بالاتر بره، اما مهندسی به حساب میاد.
اینکه کار میکنه خودش،
آره. حالا خب میگم که توی جهان مهندسی یه جهان دیگه مهندسی هم وجود داره، کسی که مثلا داره اون نافشه که تو دریا هست رو میگردونه. ببینید وقتی ماشین ها پیچیده تر شدن، غیر از اینکه این ماشین و این دریا، این بلم رو، این مثلا قایق رو، این ناو رو بسازی و طراحی کنی، این یه جور مهندسیه. غیر از این به خاطر پیچیده شدن ابزار، نگه داشتن اون ابزار هم مهندسی نیاز داشته، یعنی دانش هایی نیاز داشته. اینها هم به اسم مهندسی رقم خورده. الان آدم هایی درس میخونن و مهندس میشن که برن روی خطوط نفت مثلا، روی مثلا کشتی ها، روی مثلا قطار ها، روی ماشین ها، و اونو فقط نگه دارن، ماشین روشن بمونه، ماشین بالا نزنه پایین نزنه، مثلا فشار داخل ماشین خیلی جابجا نشه، یا ماشین بتونه درست کار کنه. این یک جور مهندسیه. اون مهندسی که شما در صحبت کردید در سنت، یه مهندسی دیگه است. اون مهندسی مجموعه اون چیزی که در سنت صحبت کردین، که امروز هم رگه هایش در بعضی از رشته ها هست، یه جور مهندسیه که در خودش یک نوآوری، خلاقیت و ابتکار رو میطلبه. این که مهندسی یک جور دقت رو میطلبه. یعنی دو تا ژانر مختلف هستن. اینا رو ما خلط میکنیم در زبان فارسی. وقتی میگیم مهندس، منظور همه این هاست.
یک بار دیگه روز مهندس رو تبریک میگم. شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیوم، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
صدای ما را از رادیو جوان میشنوید و شنونده رادیوم هستید. در روز مهندس داریم راجع به مهندسی صحبت میکنیم با یحیی نوریان، کسی که در واقع در طی سالهای مهم زندگی، سالهایی که در واقع بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه سپری شده تا الان، پیوسته در حال ایجاد کردن و خلق کردن ساختارهایی بودن برای خلق چیزهای جدید. سرنوشت مهندسی در قرن 21 که حالا شاید یک قرن براش یادم باشه، شاید در طی بعد بگیم در طی یکی دو دهه آینده که هوش مصنوعی داره جدی میشه در زندگی پیرامونی ما، همین در واقع مهندسی، تکنسیان بودن و دانش فنی کمک کرده که امپراتوری در پیرامون زمین در حال شکل گیری باشه، امپراتوری استارلینک، ماهواره هایی که یک شبکه ارتباطی رو نه روی زمین بلکه در پیرامون زمین دارن ایجاد میکنن، برخی اون رو یک مستعمره ارتباطی در دنیای جدید میدونن، برخی اون رو یک نعمت بزرگ میدونن که حالا در واقع وارد یک فصل جدید و عصر جدیدی داریم میشیم. همه اینها رو که کنار هم دیگه میذاریم، مهندسی های در این دنیا تغییر خواهد کرد با توجه به اینکه برای هوش مصنوعی هم داره خیلی جدی میاد جلو، هوش مصنوعی یادگیرنده، آیا مهندسی داره تغییر میکنه؟
ببینید فقط مسئله هوش مصنوعی هم نیست، حتی همین الان قبل از اینکه اصلا این رخدادهای نمیداری پاپتر هوش مصنوعی رخ بده و مردم با مفهوم هوش مصنوعی آشنا بشن، شاید مثلا شما 30 سال پیشم 20 سال پیشم با خیلی از ژانرهای مهندسی وقتی روبرو می‌شدی می‌دیدی کاری که دارن مثلا 3 دهه قبل 4 دهه قبل خیلی فناورانه بود و خیلی به معنای محل دانش بود، الان داره خیلی ساده با یه دکمه کامپیوتر انجام میشه. یعنی بخش بزرگی از اون مهندسی که مثلا دقت رو نیاز داشت و نگهداری ماشین‌ها، نیاز به داده در ذهن یک نفر داشت، رفت روی جداول نشست، تیبل ها نشست. اصلا یک جایی بعد شما با مهندس روبرو هستی، مهندس کسیه که میتونه جداول حرفه‌ای رو بخونه، از روی جدول اون عدد مناسب رو پیدا کنه. جلوتر که رفتیم بانک های داده وسیع‌تر شد، مهندس کسی بود که میتونه یک عالم استاندارد رو با هم دیگه در یک موضوعی لحاظ کنه. مثلا حتی در تحت بخش از بخش طراحی مهندسی که استاندارد بود هم گاهی یه چنشافی فرد مهندس می‌کرد. و خب وقتی که مثلا با نرم افزار، با کامپیوتر، با قدرت محاسبات روبرو شدیم، بخشی از اینا همینجا آروم آروم رفت ذیل نرم افزارها و شما مثلا با نرم افزار روبرو هستین. قبل از هوش مصنوعی دارم صحبت میکنم، با نرم افزار روبرو هستین که بخش بزرگی از وظایف مهندس رو انجام میده بدون اینکه خود مهندس حضور داشته باشه، و بیشتر مهندس یک کنترلگره، یک نفره که نشسته و مواظبه که ماشین، اون خروجی ماشین اعتبارش رو نهایتا از یک انسان بگیره. با ورود هوش مصنوعی این بخش هم محل خدشه میشه که اصلا آیا اعتبارش نیاز از انسان بگیره یا نه. چون هوش مصنوعی عبارت از مجموعه وسیعی از پارامترها در شبکه داده که نهایتا میتونه برهم کنش اونها جوابی شبیه انسان بده. یعنی میتونیم بگیم یه خرد جمعی پشت این الگوریتما هست، الگوریتمی که به ظاهرم چیز پیچیده‌ای نیست ولی مجموعه چند ده میلیون چند میلیارد گاهی پارامتر رو بهینه‌سازی کرده در طول زمان یادگیری خودش.
تحلیل میتونه بکنه.
کلمه تحلیل یه ذره براش گنده است. یعنی یه مقداری شاید مثلا کلمه تحلیل باید عوض کنیم معناش رو. هوش مصنوعی تحلیل نمی‌کنه. هوش مصنوعی در واقع حجم بزرگی داده، حجم بزرگی شبکه داده رو
استنتاج می‌کنه، نتیجه‌گیری می‌کنه.
به این شکل ببینید، حالا اگر بخوام وارد بحث پیچیده‌ای می‌شیم در هوش مصنوعی، بخوایم وارد، چون باید متخصصین اون دربارش حرف بزنن. ولی اگه بخوایم ساده‌تر صحبت کنیم، می‌تونیم بگیم که هیچ این کلمات صاحبش بار نمیشه. به یه معنی دیگه کلمات جدیدی به خودش بار میشه و همون کلمات هم براش به کار می‌برن. هوش مصنوعی با ترنینگ، با آموزش یک شبکه داده وسیع، معماری وسیع شبکه داده‌ای که ایجاد شده زیرش، زیر سازش، مجموعه زیادی پارامتر، چند میلیارد، چند صد میلیون، گاهی چند میلیون بسته به ابعاد اون شبکه داده‌ای که براش ساخته شده، اونها رو بارها و بارها و بارها تغییرات جزئی داده، بر اساس ورودی‌ها تغییرات جزئی داده. اونقدر اونها ترین شدن، اونقدر اونها تغییر کردن که الان بر اساس ورودی، بر اساس تغییرات آخری، تغییراتی که وجود داره روشون، نتایج درستی به شما میدن. آیا استنتاج؟ نه. آیا برگشت به یک بانک داده و انتخاب؟ نه. حتی هیچ کدوم این دو تا نیست. واقعا یه مفهوم شبیه هوش مصنوعیه. یعنی چی؟ یعنی یک جوری انگار مثلا تمام اون ذرات، اون واحدهای اون شبکه داده شبیه سلای خاکستری مغز انسان شک گرفتن. شک گرفتن که جواب بدن، در مقابل این کاراکتر این جوابو بدن.
خب اینجوری فهم کردن دیگه.
اونها ما سعی داریم چرا کلمه هوش مصنوعی کار می‌بریم؟ برای اینکه بگیم